شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زور پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 6 ماه نوامبر 2017 برابر با 15 آبان ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه سرزمین من برنامه رو آغاز میکنیم.
تو را می پرستم، یک عمر عاشقانه دل به دل تو بستم. من عاشق تو هستم، من تو را می پرستم، یک عمر عاشقانه دل به دل تو بستم. قسم به خاک پاکت، قسم به آسمانه، تا آخرین نفس من همیشه با تو هستم. سرزمین من، دنیای من، توی تو ای غرور من، رویای من، توی تو ای شکوه من، کعبه من، توی تو ای غرور من.
من عاشق تو هستم،
من تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. حمله با کلاشینکوف به اداره رفاه اجتماعی. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود منابع آگاه از وقوع تیراندازی در اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی کهکیلویه و بوی رحمت خبر می‌دهند. به گزارش مهر به نقل از منابع آگاه ساعتی پیش فردی مسلح به اسلحه کلاشینکوف با ورود به ساختمان اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی کهکیلویه و بوی رحمت با خارج کردن اسلحه از کیف اقدام به تیراندازی به سمت کارمندان این اداره کرده است. نایب رئیس مجلس در تبریز میگوید عدالت ما خلاصه شده در موی زنان و آستین کوتاه جوانان. دکتر پزشکیان نایب رئیس اول مجلس روز گذشته در ارتباط با فساد و غارتی که در دولت احمدی نژاد شد و شورای نگهبان از آن دفاع کرد در دانشگاه صنعتی تبریز گفت عدل ما شده آستین کوتاه جوانان و موی بیرون از روسری زنان. اگر 10 میلیارد دلار دوران احمد نژاد که پول زیادی داشتیم را درست خرج کرده بودیم، حالا تمام شهرها با قطار به هم وصل شده بودند. معلوم نیست این پولها چگونه و کجا خرج شد. حالا تلاش میکنیم سرمایه‌دار خارجی را بیاوریم. اجازه نمیدهیم یک نماینده از شهر خودش دفاع کند. نمیگذاریم یک زرتشتی وارد شورای شهر خودش بشود. تا به حال شده شورای نگهبان یک قانون را به خاطر عدالت رد کند؟ 75% آنها ایرانی نیستند. در پیکنت آمده بود. به 90% کودکان گدا شبها در ایران تجاوز می شود. این آمار تکان دهنده را مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران روز گذشته در کنار بحران طلاق، اعتیاد، تنفروشی زنان، کارتون خوابی، زورگیری، کیف قاپی، غم کشی و غیره اعلام کرد و در همشهری منتشر شد. تحقیقات ما نشان می دهد که تعداد بچه های سر چهارراه ها در حال اضافه شدن هستند. 75% این کودکان ایرانی نیستند. کودکانی هستند که برای گدایی سر چهارراه های تهران ترانزیت می شوند. آنها از کشورهای افغانستان، پاکستان و اخیراً بنگلادش هستند. 100% کمی از این کودکان اعضای باند هستند و مابقی برای امرار معاش و به عنوان کمک خرج خانواده کار می کنند. عمو یا دایی این کودکان بچه های فامیل را جمع می کند. صبح تا ظهر تکد دیگری می کنند و بعد از ظهر با آنها تجاوز می کنند. اینها مستند است. از 400 کودکی که مددکاران بهزیستی با آنها صحبت کردند، نزدیک به 90%شان تجاوز شده است. اگر با پاتوق‌ها، کارتون خوابی و بی‌خانمانی که به خرده فروشی مواد مخدر و سرقت و انواع بزه‌ها انجامیده به موقع توجه کرده و چاره‌جویی می‌کردیم، کار به اینجا نمی‌کشید. شمار دقیق کودکانی که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند اعلام نشده، اما گفته می‌شود رقم آنها بالای 5000 است. سیاست مهاجرپذیری از میان مسلمانان کشورها نیز خود بخشی از فاجعه است. عراق نمک را خورده و حالا خیال شکسته نمکدان را دارد. به گزارش ایران، از اعمال تعرفه های سنگین روی کالاهای ایرانی توسط عراق می نویسد وضع صدور کالاهای ایرانی به عراق هر روز وخیم‌تر می شود. امروز به جای رسیده ایم که عراق طلبکارانه با ما برخورد می کند. به عنوان مثال تعرفه واردات سیمان از اردن به عراق 0% و از ایران به عراق 50% تعیین شده است. این در حالی است که 70% سیمان صادراتی ایران به بازار عراق است. انتظار می رود که به خاطر حمایت های فراوان ایران در دوران بعد از داعش همکاری ها بیشتر شود، اما بغداد در کارها سنگ اندازی می کند و پروژه های بازسازی عراق را به راحتی به شرکت های غیر ایرانی واگذار می کند. هدف این است که ایران از عراق بیرون برود. اراده انقلابی برای دگرگونی در نظام هست. به گزارش پیکنت، نظام حاکم نیازمند یک تصمیم قاطع برای دگرگونی اساسی و بیرون آمدن از رویاها و آشتی با واقعیت جامعه و یافتن راه چاره‌ای برای آن است. تأخیر در این تصمیم که یک تصمیم شبه انقلابی است و نیازمند اراده آهنین است، می تواند به انفجار کور در ایران بیانجامد و این همان چشم اسفندیاری است که امریکا روی آن حساب باز کرده است. در هر عرصه و زمینه که بنگرید، نیاز به این رفرم انقلابی احساس می شود. جامعه زیر و رو شده. امروز را دیگر نمی توان با دهه فجر و سرودهای جنگ با عراق و نمایش موسیقی 13 آبان که در تهران برپا شد و در آن ماکت برجام را آتش زدند اداره کرده. مردم پشیزی برای امام جمعه ها قائل نیستند و کار نفرت از روحانیت حکومتی به قتل طلبه های انجام میده که در کوچه و خیابان و مترو دیده می شوند. گام هایی که برای خاتمه هست برداشته شده و سخنان منطقی اخیر سخنگوی سپاه نشان می دهد که در رأس حاکمیت نیز به تدریج واقعیت جا باز کرده، اما هنوز آنچه که در بخش هایی از نظام مشاهده می شود با آن نیاز فوری که جامعه برای دگرگونی دارد فاصله شگرف دارد. 14 پافشاری بر یک روش حکومتی به نقطه پایان رسیده است. به عنوان گوشه ای از بحرانی که به ویرانی جامعه انجامیده، به گزارش مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در سایت پیکنت مراجعه کنید که درباره تجاوز به کودکانی که در خیابانها گدایی می کنند اشاره دارد. ائتلاف سعودی پس از پرتاب موشک از یمن ایران را به تجاوز نظامی متهم کرد. سرهنگ ترکیه الممالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز یک شنبه گفته بود خودروهای پرتابگر موشک ساخت ایران بودند. در بیانیه گفته این موضوع می تواند به عنوان اعلان جنگ به عربستان تلقی شود. در بیانیه که ائتلاف عربستان صبح 15 آبان منتشر کرده گفته نقش ایران و فرمانده مستقیم حوثی ها در جریان پرتاب موشک به عنوان یک تجاوز روشن نظامی با هدف قرار دادن کشورهای همسایه و تهدید امنیت و صلح در منطقه و جهان قلمداد می شود. این بیانیه افسوده پرتاب موشک بالقوه می تواند به عنوان اعلان جنگ به پادشاهی عربستان سعودی محسوب شود. در ادامه این بیانیه گفته شده ائتلاف به رهبری ریاض حق عربستان می داند که در زمان و شکل مناسب به ایران واکنش نشان دهد. پیشتر سرهنگ ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در 14 آبان ماه گفته بود افزایش خطرناک بحران توسط حوثی‌ها ناشی از حمایت‌های ایران است. به گزارش رویترز سرهنگ مالکی در جریان یک کنفرانس خبری گفته بود خودروهای پرتابگر موشک ساخت ایران بودند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که در حال حاضر در جریان سفر آسیایی در ژاپن به سر می‌برد گفته بود به نظرم شلیک موشک به عربستان سعودی متأثر از ایران بوده و سیستم دفاع موشکی ما آن را منهدم کرده است. موشک شلیک شده از داخل یمن در نزدیک ریاض به وسیله پدافند عربستان منهدم شده بود. ساعتی پس اظهارات آقای ترامپ وزیر دفاع ایران اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله موشکی از یمن به عربستان سعودی را رد کرد و فرمانده سپاه پاسداران نیز گفت اصلا امکان انتقال موشک به یمن وجود ندارد و موشک شلیک شده متعلق به خود گروه انصار الله است. ایران هنوز به بیانیه تازه منتشر شده واکنشی نشان نداده است. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، ائتلاف به رهبری ریاض پس از پرتاب موشک دست مجموعه از حملات هوایی به صنعا زد که تا ظهر روز یکشنبه ادامه داشت. نبردهای پس از آن آغاز شد که حوثی‌ها و هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن علیه عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن که از سوی سازمان ملل همچنان رئیس دولت آن کشور محسوب می شود شوریدند. ائتلاف به رهبری ریاض علاوه بر عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سنگال و سودان را در بر می گیرد. پایان بخش اخبار. دوستان نازنین با هم یک ترانه گوش می کنیم. ترانه ای از سارا ناینی یارا.
راه رویامو چه زود دستید، من یلدام شب دور از خورشید، باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید، او رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. تا دیروز قدمی بردار، من رو باز به شروعش بگذار، تو زیبایی و بی‌پروایی و من که از این دلتنگی بیمار، با من حوصله کن در این شب کور، تو همیشه دلیار. تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دلیار چو گیاهی مرموز روید، او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. ماه پنهانه و راه دشوار، من در حال غروبم این بار، باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار. با حوصله کن در این شب کور، تو همیشه دلیار، تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دلیار منی. تو بگو درمان تو چی،
دوستان نازنین، سخن را میشنوید از یک خانم اهل عربستان سعودی که در مورد واقعیت‌های صحبت میکنه که خودش اینا رو لمس کرده در جامعه عربستان سعودی. احتمالاً فعالیت‌های یک همچین زنها بوده که رژیم عربستان سعودی عقب نشینی کرده در مورد پایمال کردن حقوق زنان و داره سعی میکنه که حقوق زنان احیا بشه. سخنان ایشون رو میشنویم.
Ladies and gentlemen, I always feel a need to make fun of myself, to laugh at myself in order to cover up, to repress the sadness that deeply imprinted in my heart, especially when it comes to speak about women in Islam. Now I am free, but I cannot forget my niece. She was forced to marry her cousin when she was 10. He was over 40. Her marriage was valid and legalized under the Islamic Sharia because Muhammad, the Prophet of Islam, married his second wife when she was 6. He was over 50. I always remember my niece coming back to her father's house, begging her not to send her back to her husband. He would say, in Islam, it is shame for a woman to leave her husband's house. God will reward you for obeying him. At the age of 25, my niece committed suicide by setting herself on fire. She was burned to death, leaving 4 children behind her. In 2002, the Saudi religious police stopped school girls from leaving a blazing building because they weren't wearing the correct Islamic dress. There were about 800 female students in the school building when this tragedy took place, and at least 15 girls were killed, according to Saudi newspaper, which I don't believe. I believe the number was much higher. Because of that, and because of many, many human tragedies that I had witnessed in the first 3 decades of my life, I have decided to fight Islam. Please pay attention to my statement. To fight Islam, not the political Islam, not the militant Islam, not the radical Islam, not the Wahhabi Islam, but Islam itself. I truly believe that the West has invented these terms for the sake of being politically correct. Growing up in Syria, I have never heard but Islam. Islam has never been misunderstood. Islam is the problem. But no one is stating the truth. No one is taking a hard look at the root of the terrorism, which is the brainwashing machine called Islam. Islam is not up to me, is not up to any Muslim man or woman. Islam is exactly what the Prophet Muhammad did and said. In order to understand Islam, you have to read the biography of Muhammad. It is very traumatizing. It is very shocking. He married his second wife when she was 6 years old. He was over 50. I just came back from France. I debated with a Muslim Pakistani woman. She was the Minister of Women in Pakistan. When I told this fact to my audience, she turned to me and she said, "It is a big lie." She was 9, not 6. It sounds like when a policeman stops you because you're driving over 100 miles per hour, and you turn to him and say, "It is a big lie. I was driving 90 miles per hour, not 100 miles. She was 9, not 6. He married his second wife. She was his daughter-in-law. His son was adopted, and at that time it wasn't accepted by the pre-Islamic Arabic culture. So he turned to his followers and he said, "I was told by God that adoption is forbidden. And adoption, believe it or not, has been forbidden in the Islamic culture." Just to justify his marriage of his daughter-in-law. His third wife was Safiya. She was a Jewish woman. It was well documented, well written in our school book, that he attacked her tribe. He killed her father, her brother, and her husband at the same day he slept with her. That's what I call Islam. You need to know, you need to understand that Islam is the problem. I am sick and tired of people here in the West asking me to soften my message. I am sick and tired of people asking me, "Are you trying to change 1.3 billion people?" Yes, I am trying. Yes, I am. It is not a matter of "I am trying." I will change him. I want you to know that the very first value I learned when I came to this great country, that you can do the impossible if you truly believe in yourself. I not only believe in myself, I believe in many million Muslim women like Noni Darwish and Ayan Ali. And we are working hand in hand to change 1.3 billion Muslims. They have to realize that they have only two choices, to change or to be crushed.
سخنان این خانم شنیدید، البته زیرنویس فارسی داشت. من نخواستم برای شما بگم که شنوندگان دیگه هم بتونن بشنون و متوجه بشن که چه صحبتی میکنه. دوستان نازنین، یک ترانه گوش میکنیم و بعد در مورد خانمی که میگویند ثروتمندترین زن در ایران هستش سخنانش رو گوش میکنیم، ببینیم که راز موفقیتش در چی بوده. ترانه ای از لیلا فرحه رو میشنویم با هم. دوستان نازنین، گفتگو شده با یکی از پولدارترین زنان ایران، با هم گوش کنیم ببینیم که راز موفقیتش در چی بوده در زمینه البته بیزنس.
یعنی توی 54 سالگی روزی 18 ساعت کار بکنه بدون اینکه یک ذره احساس خستگی کنه. اینکه زنی به تمام وظایف مادری و همسریش عین یک زن خونه‌دار عمل کنه در حالی که یکی از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و کشتیرانی رو داره. اینکه یک زنی قدم به رشته‌ای بذاره که کاملاً مردونه است و شاید خیلی از مردا هم از عهده انجام دادنش برنیان ولی سرآمد این رشته بشه. داستان زندگی سیده فاطمه مقیمیه که دوست داریم داستانش رو از زبون خودش بشنویم. و چطور شد انقدر کار توی زندگی شما جدی و پررنگ شد برای ما میگی؟
البته من فکر نمی‌کنم کار برای کسی غیر جدی باشه. روال زندگی فقط فرق می‌کنه یا تقسیم بندی این که رو چه کارهای متمرکز باشید و چی بیشتر بهش توجه بکنید. من دوران تحصیلم خب طبیعتاً با تحصیل و کارهای روزانه یک دانش آموز گذشت. تا زمانی که وارد دانشگاه شدم همزمان با ورودم به دانشگاه که 2 سال رو من در ایران خوندم کار رو همزمان با اون داشتم، چون رشته‌ای که انتخاب کرده بودم یا قبول شده بودم بهتر اینجوری بگم رشته عمران بود، مهندسی عمران بود و لازم بود که همزمان با تحصیلم به حال یک کاری رو هم داشته باشم که بتونم مسلط‌تر باشم توی بحث‌های درسی که دارم می‌خونم. ولی به دلیل اینکه همیشه فعالیت رو دوست داشتم و آدم پرشوری بودم توی کار کردن و فقط منحصر به یک جایگاه خودم رو نمی‌دیدم، به همین علت بود که همزمان تدریس هم می‌کردم. شاید نمیگم به ناچار ولی به یک اتفاق خوشایند وارد مجموعه شدم که این مجموعه شرکت حمل و نقل.
خیلی هم ربطی به رشته تحصیلیتون نداشت؟
نه، و حالا اسمی شاید حمل و نقل رو با راه و ساختمان هماهنگ بکنیم یکیه، ولی نه در واقع هیچ ارتباطی نداشت و تو به حال یک اتفاق شاید من میگم امروز خوشایند این اتفاق حادث شد و من فقط به خاطر که از زبان انگلیسی بتونم استفاده بکنم
رفتم
توی اون کار، توی اون شرکت وارد شدم و به عبارتی فکر میکنم شرکت بازرگانی هست. وقتی وارد عرصه کار شدم اینم شرکت هم بونم.
خب چرا همونو ادامه ندادید؟ یعنی فکر کنم اونجوری اگر پیش میرفتید شما یه کارمندی میشدید که حالا فوقش بعد از 20 سال 25 سالی بازنشست میشه. چرا اون راه ادامه ندادیم؟
اون راه ادامه دادم ولی یک راهی که ادامه میدید همیشه به دنبالش رشد و ارتقا وجود داره. ما به هر حال وقتی بخش خصوصی به خصوص افرادی وارد میشن به دنبال ارتقا هستن، یعنی سکون و ساکت بودن و ساکن بودن رو نمیبینن. به همین علت بود که در اون کار من شروع به فعالیت کردم. قریب به تقریبا 2 سال و اندی هم در همون مسند کارمند بودن در اون مجموعه کار کردم، گرچه که تو همون فاصله یک شرکت رو هم عوض کردم، نه به انتخاب خودم بلکه به اجبارشون. تو شرکت اولی که وارد شده بودم به علت مشکلات در اون شرکتی بین سهامدارا شرکت تعطیل شد، من به مجموعه دیگری از همون رشته کاری رفتم و چون علاقمند شده بودم به دنبال این بودم که حتما نوع همون فعالیت رو پیگیری بکنم. و پس از 2 سال اندی که گذشت به صرافتی این افتادم که بتونم به حال شرکتی رو خودم تأسیس بکنم. اون هم فقط فکر شخصی خودم نبود، به حال همسر من بسیار نسبت به اینکه من اینقدر فعالانه توی این شرکت کار میکردم و کلی از مسائل رو میتونستم به عنوان کسی که وارد این عرصه شده بودم به عنوان یک سری اطلاعات جدید وارد صحنه کار بکنم، چون متاسفانه مجموعه صنعت حمل و نقل در ایران بسیار فقیر بود از نظر اطلاعات و نیاز به این بود که کسی بتونه اون تحقیقات اولیه‌اش رو انجام بده و به دنبال اون بتونه رشد مجموعه کاری خودش رو یا جایی که بهش متعلق است رو به دنبال داشته باشه. و به هر حال رفتن من توی این قضیه هم اطلاعاتم رو بیشتر می‌کرد، هم رشدم رو طبیعتاً به تبع اون بالا می برد، هم میتونستم به جامعه‌ای که درش کار میکنم انتقال تجربیات کاری بدم.
شما چند سالتون بود ازدواج کردین؟
من 21 سال.
21 سال. و این اتفاق چند سال بعد از ازدواجتون افتاد؟
ورودم به اینکه خودم بتونم کار رو شروع بکنم بفرمایید تقریباً 2 سال و اندی، نزدیک به 3 سال بعد.
اون موقع بچه هم داشتین؟
خیر.
بچه نداشت.
بعد از اینی که شرکتم رو تأسیس کردم اولی فرزندم هم متولد.
خب طبیعتا شما روز اول که وارد این رشته شدین اینجوری دستتون باز نبوده و یه سری محدودیت هایی داشتین، حالا چه تو زمینه نگاهی که به زن هست توی این رشته، چه لحاظ امکاناتی که برای خودتون وجود نداشته.
خب ببینید وقتی که یه کاری رو میخواد هر کسی شروع بکنه، شاید امروز برخی از جوانان ما تصور میکنن که بایستی با همه امکانات یک کاری رو شروع کنن، اما برخی دیگر هم با حداقل ها شروع میکنن، یعنی از پایه شروع میکنن، چون احساس این که خودشون اون تعلق خاطر و مالکیت رو در مجموعه‌ای که بنا میکنن داشته باشن نگاه دیگری بهشون میده. من هم به هر صورت با همین نگاهی که هیچ چیزی رو ندارم، با حداقل ولی با توانمندی میخوام وارد قضیه بشم. اما بود دیگری همین مسئله داشت و اون هم نوع جنسیت من بود که میخواستم در عرصه پا بگذارم که این عرصه رو از نظر فرهنگی یا اعتقاد باورهای جامعه من متعلق به عرصه فعالیت مردان بود، صنعت حمل و نقل. خب عرصه کار طبیعتاً با اون باورهایی که در جامعه بود، حتی امروز هم وجود داره و با فرهنگی که در جامعه ما به خصوص در زمان 32 سال پیش رو شما تصور بکنید که یک خانم میخواد در عرصه کاملا مردانه شروع بکنه یک فعالیتی رو انجام دادن، امروز اگر زنی میخواد تو این کار وارد بشه باز در موردش تأمله، با اینکه الان میاد میگه من یک عقبه‌ای رو به عنوان خانم مقیمی یا ایکس و ایگرک هم تو این کار میشناسم، ولی اون موقع شما وقتی میخواستید وارد بشید موانعی وجود داشت. این موانع موانع قانونی نبود، یعنی من واقعا این رو بخوام انصافا در مورد شرط بزنم، قانون نبود که جلوی من رو میگرفت.
نگاه اشتباه
بود. باور بود، تفکر بود، یک اعتقاد بود، یه چیزی که ریشه‌ای بود.
اون جایی شد پشیمون بشین؟
نه نه، هیچ جا اگر پشیمون شده بودم قطعا امروز اینجا نیستده بودم. اینجا
نشسته دست نگه داری مکس کنید بعد ادامه بدی.
تأمل کردم در حرکتم. اقتصاد یا کارآفرینی یا کسب و کار به نظر من تفکیک جنسیتی نداره. تو تمام دنیا این اصل وارد شده که شما نمیتونید تفکیکی رو بگذارید که این گروه کاری مربوط به زنان، این گروه یا این صنف کاری مربوط به مردانه. شاید به نظر میرسه من همیشه مثال رو زدم، شاید شنیده باشید، میگم شاید آشپزی یا خیاطی بهترین حرفه نزدیک به روحیات زنان میبینید درش، در صورتی که بهترین آشپزهای دنیا مردانن، بهترین خیاط ها، بهترین دیزاینر های لباس در دنیا مردان هستند. پس تفکیک جنسیتی روی انتخاب شغل و روی انتخاب کاری نمیتونه تأثیر گذار باشه. من شخصا
خودم پایه یک گرفتم.
منم پایه یک گرفتم به دلیل اینکه نشون بدم تفکیک جنسیت روی مسئله نوع کاری تأثیر گذار نیست.
فقط برای همین یا دلتون خواست تو این رشته مثلا سررشته بیشتری هم داشته باشه؟
خب واقعیت امر این هستش که وقتی آقایون رانندگان با مواجه می شدن با اینکه خب تو کار مدیریتی، تو کار نمیدونم قراردادی، توی کنوانسیونا، حمل و نقل، همه چیز شما بهتر از ما ممکنه بلد باشی، اما رنگ گواهینامه شما سفیده و رنگ گواهینامه ما آبیه. این رو به عنوان یک شاید تلنگری برای من قلمداد می شد که من هم باید ثابت بکنم نه، قضیه اینجور نیست. من هیچ مشکلی نسبت به این که اگر بخوام این گواهینامه رو داشته باشم هم ندارم.
بار چندم قبول شدی؟
اول.
بار
اول.
هم با تو میرسید به کلاژ و ترمز؟
نه، این قصه شو شنیدید که از من اینجوری سوال
نه خب قاعدتا باید برای خانم مشکل باشه.
نه من یک بالش بردم با خودم روز امتحانم، یه بالش بردم، بالش رو گذاشتم پشت کمرم تا پام برسه و بتونم تسلط به این رانندگی رو داشته باشم.
من توی مصاحبه‌های مختلف و اینا خوندم که شما چندمین میلیاردر ایرانی. حالا میخوام بدونم آیا این اتفاق فقط به خاطر تلاش های خودتونه و آیا این براتون راه هموار کرد یا سخت‌تر کرد؟ نمیدونم، این تصوری که نسبت به شما وجود داره.
ببینید این تصور نیست، این یک شایعه تخریبی بوده. من اینجوری بگم، من یکی از ثروتمندترین نیستم، من اصلا ثروتمندترینم. چرا؟ به علت دوستان خوبی که دارم. کارهایی که انجام میدم کارهای بسیار کارهای عامل منفعه اجتماعی، فرهنگ سازی های اجتماعی هست و در اون ارتباطات من دوستان بسیار زیادی دارم.
میتونم بپرسم چند سالتونه؟
حتما، چون اینو همیشه با تأمل میپرسید. من دقیقا اینو در اول عرایزم گفتم که در زمان انقلاب. بعد گفتم 2 سال درس خوندم، یعنی محاسبهش راحته. من متولد 1337 هم.
37 یعنی الان 55 سال
هم داره تموم میشه.
این قصه مادریه پررنگه، قصه همسریه یا قصه موفقیته؟
هر کدومش جای خودشو داره.
من چجوری میشه تقسیم بندی کرد اینا؟
بسیار راحت، بسیار ساده. شاید قسمت رو که همیشه ازش حرف میزنیم یکی از عوامل موفقیت من بوده در زندگی. من خداوند برای من قسمت خوبی رو رقم زد، چون همسر خوب و همسر همراهی رو دارم و فرزندان رو تربیت میکنید. بنابراین اون دیگه برمیگرده به اینکه چگونه شما برنامه‌ریزی میکنید که فرزندتون رو چطوری عادت بدید. تا آخرین روزی که من باردار بودم تو محل کارم بودم، از اونجا منتقل به بیمارستان شدم و زمانی که تقریبا 1-2 هفته بعد از اینی که به دنیا اومدن مجبور شدم دوباره، برای خودم مجبور شدم که به کارم برگردم، بچهای من در محل کار من توی این تخت‌های به حال چرخدار کنار من بودن و تا وقتی که به یه جایی رسیدن و تو محل دفتر یه جایی رو براشون درست کردم و بعد هم بالاخره بزرگ شدن و با سیستم‌های پرستاری‌های مهد کودکی، نه مادر بزرگ. تو فرصت‌های میگم نه مادر بزرگی، یعنی اینو میخوام تاکید بکنم، همیشه خیلی خوبه که مادر بزرگ باشه. من اگر این امکان برام وجود داشته باشه حتما نقش مادر بزرگ رو برای نوه‌هام بازی میکنم، ولی من همیشه فکر کردم که استقلال رو در کارم داشته باشم و خیلی وابسته به کمک‌های دیگرانی نشم که خودشون بندگان خدا
نیاز به کمک
رو دارن.
شما با توجه به حجم زیاد کارتون قاعدتا باید تو خونه از کمکی یا؟
اصلا ندارم. شاید باور کردنی نباشه، به علتی که اعتقاد مدیریت زمان رو دارم. وقتی یه کسی میگه من نمیرسم هم اتو کنم، هم لباس بشورم، هم خونه جارو نظافت بکنم، هم غذا بپزم، برای من اصلا این یک علامت سؤاله. بسیاری از موفقیت های من رسماً در گروه ساپورت کردن و حمایت کردن همسرم بوده. من این رو خدمتتون بگم، در طول زمان کارم و فرزندداریم و همسرداریم من درس خوندم، من 2 رشته دیگر رو ادامه دادم.
یعنی من همون لیسانسه اکتفا نکردم؟
نه، من رشتم مهندسی عمران بود، بعد اومدم مدیریت بازرگانی خوندم، بعد یه ارشد گرفتم مدیریت استراتژیک، بعد ارشد دومم رو گرفتم مدیریت بازرگانی گرایش تحول، بعد اومدم دکترام رو گرفتم مدیریت استراتژیک و مجدد الان پی‌اچ‌دی دومم. من همیشه دارم درس میکنم، همیشه دارم تدریس میکنم تو دانشگاه دارم و خداوند نعمت به زمانم رو داده. یعنی یکی میگه من نمیرسم، یه ذره بر من
شما به این قصه برکت تو زمان معتقدین؟
حتما همینطوره. چیزی که امروز ما بهش میگیم مدیریت زمان، شما اگر تقسیم بندی درست تو کارت بکنی به همه چیز میرسی. من کار موقع اقتصادی خودم همون شرکت کشتیرانی و حمل و نقلم هست، ولی کارهای تشکلی میکنم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معدن کشاورزی تهران و ایران هستم، مشاور ریاست اتاق تهران هستم، مشاور ریاست اتاق ایران هستم، رئیس اتاق فکر هستم در اتاق بازرگانی تهران، بعد عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین‌المللی ایران هستم، مدیر عامل دفتر توسعه کارآفرینی زنان هستم تو دانشگاه صنعتی شریف، رئیس کمیته کارآفرینی کشورهای اکو هستم و با توجه به اینکه به هر حال به عنوان کارآفرین برتر جهان اسلام در سال 2012 از طرف بانک توسعه اسلامی انتخاب شدم، کارای مربوط به دوره‌های آموزشی کارآفرینی رو توی کشورهای اسلامی برگزار می‌کنم و گاهنم کارای معلمی تو دانشگاه می‌کنم. من آرزوی نهایی این هستش که مثل همه آدم‌های دیگه که تو کشوری که زندگی می‌کنن و تعلق خاطر و ریشه دارن، برای ارتقاء جوان‌ها و نسل‌های بعدی اون تلاش می‌کنن، آرزو می‌کنم که واقعاً نسل جوان ما امروز نگاه به این بکنه که مشکل و موزل به عنوان یک مشکل اقتصادی نگاه نکنه، اشتغال رو بیاد از ریشه یک کار کوچیک حتی عادت بده خودش رو شروع بکنه و اون رو رشد بده. حتما راه هایی هست. ما در کارآفرینی میگیم هیچ بن‌بستی وجود نداره. اگر بن‌بستی وجود داره، یا راهی خواهم ساخت یا راهی خواهم یافت، و حتما میشه راه رو پیدا کرد یا ساخت و به وجود آمد.
خیلی ممنونم، خیلی زحمت کشید.
دوستان نازنین، بله، فکر میکنم مدیریت زمان از همه چی مهمتره که بشه برنامه ریزی رو طوری تنظیم کرد که همزمان بشه چندین کار رو پیش برد، وگرنه که همه از این نظر شاکی هستن که زمان کم میاریم و وقت نداریم، ولی مدیریت زمان خیلی مهمه. دوستای نازنین، توجهتون رو به یک اطلاع جلب میکنم. یک نشستی است در فورس هاوس به منظور دستیابی به نگاه واقع گرایانه و تحلیلی از صفوف نیروهای اپوزیسیون برون‌مرزی، از همه نیروهایی که سالها در راستای تحقق آزادی، دموکراسی و حقوق بشر مبارزه نموده و معتقد به مبارزه طبقاتی و سرنگونی حکومت تمامیت‌خواه اسلامی هستند، برای شرکت در نشست تحلیلی علمی حول محور ضرورت گفتمان تحلیلی در رابطه با اپوزیسیون دعوت به عمل اومده. و این نشست در فولس هاوس زوری خواهد بود، شف حاضر، اشتراسه شماره 60، 8004 زوریخ، روز 19 نوامبر، زمان ساعت 3 بعد از ظهر، سخنران جمشید مهر. دوستان نازنین، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از همیرا برنامه را به پایان میرسونیم. ترانه گذشته.